از آن بهره برده است. او در بیان این موزه ها مسائل مختلفی چون دیدگاه افراد جامعه، مسائل اجتماعی مختلف، مذهب، سیاست و فلسفه را در نظر می گرفته است. از سروده های او در این حوزه ها می توان به این ابیات اشاره کرد: باده لعلی نهان در سنگ اگر گردد رواست، در چنین عهدی که آدم خون آدم می خورد. یا نگردد پرده‌دار خبث باطن جام زرین، نجاست از نهاد سگ به طوق زر نمی خیسد. و یا سبز شد در دست مردم دانه تسبیح ها، بس که در دوران ما از ذکر حق غافل شدند. او همچنین با استفاده از بیانی تمثیلی به خوبی توانسته موضوعهای مختلفی را با خواننده اشعارش در میان بگذارد. موش با جاروب در سوراخ نتوانست رفت، خواجه با چندین علایق چون به حق واصل شود. در این قسمت از ادبستان با هم گزارشی می شنویم از بزرگداشت صاحب تبریزی.
نگسسته ایم از تو به دلبستگی قسم، نشکسته ایم عهد تو را از وفا بپو.
گستره فرهنگ ایرانی که باعث آبرو و افتخار ما در سراسر جهان. صاحب اون الف قدیه که در سال 1000 هجری قمری متولد شده، نشانشون باقی مونده از جمله در خوشنویسی هایی که
دریافت میکنم. خواهش میکنم شما دست دادنتون ادامه بدید به افتخار پیشکسوتان بزرگوار.
امسال هم که چهارمین بزرگداشت صاحب در خانه صاحب باقی صاحب مایکب قرار شد که تفاهم نامه بین اصفهان و تبریز تنظیم بشه و انشاءالله سالهای آینده شاهد بهتر و گسترده تر از این محبسلا کلهای هنری باشیم. موج طرب و عشق نهان است در باغ، هر غنچه ز توحید زبان است در این باغ، هر برگ درختی که در آغوش بهار است سر دفتر صاحب نظران است در این باغ. این تربت پاکی که تجلیگه عشق است امروز زیارتگه رندان جهان است در این باغ. مضمون سخنهای خوش و دلکش صاحب محبوب همه پیر و جوان است در این باغ.
صاحب در اشعارش از مقولاتی چون صبر، زهد، فقر و توبه میگوید و اگر از دیدی عرفانی به این اشعار نگاه کنیم میبینیم که مسائلی چون طلب، استغنا، فقر، فنا، قرب، محبت، خوف و رجا، شوق، مشاهده و یقین در آنها هویداست. چشم ما چون زاهدان بر میوه فردوس نیست، تشنه بویی از آن سیب زنخدانیم ما. و یا در جای دیگر: کیست صاحب با دل پرخون در این وحشت سرا، از حریم غرب بی تقصیر بیرون مانده ایست. و همچنین: از سر زانوی خود آینه دارت داده اند، بنگرین آینه از بهر چه کارت داده اند.
مایه اصل و نسب در گردش دوران زر است، هر کسی صاحب زر است او از همه بالاتر است. دود اگر بالا نشیند کسرشان شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد چون که او بالاتر است. ناکسی گر از کسی بالا نشیند عیب نیست، روی دریا خست نشیند، قعر دریا گوهر است. شست و شاهد هر دو دعوای بزرگی می کنند، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشت است؟ آهن و فولاد از یک کوه می آیند برون، آن یکی شمشیر گردد، دیگری نعل خر است. کاکل از بالا بلندی رتبه ای پیدا نکرد، زلف از افتادگی قابل به مشک و عنبر است. صایبا عیب خودت گو، عیب مردم را مگو، هر که عیب خود بگوید از همه بالاتر است.
سفر در شعر صایب تبریزی. از دیگر مواردی که در شعر صایب به چشم می آید مقوله سفر است. سفر اگرچه بعدی جسمانی دارد، اما از منظر شاعر گاه حال و هوایی معنوی و عرفانی پیدا می کند. او در جای جای اشعارش از این سلوک و طی مراحل مختلف اثرات و ویژگی‌هایش سخن گفته است. در این باب خواننده ناخودآگاه با مراحل مختلف رشد معنوی مواجه شده و آن احوال را از خلال این کلمات و ابیات در می‌یابد. خانه بردوشان نمی گیرند در جایی قرار، سیل کی بر خاطر کهسار می گردد قرار. و یا این بیت که پنداشتم زهند شود بخت تیره سبز، این خاک هم علاوه بخت سیاه شد. ذهن صایب در تعاملی دو سویه میان سطح و عمق مسائل بوده است. او تلاش داشته تا مفاهیم اصلی را به ساده ترین وجه در کلام آورد و نوعی توجه به عمق را به خواننده تزریق کند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی می‌کنیم. ایام به کام.
غزلیات صایب تبریزی خرابه چون نگه دارم دل دیوانه را، سیل یک مهمان ناخوانده است این ویرانه را. رحم کن بر ما سیاه بختان که با آن سرکشی، شام در شبها و دست آرد دل پروانه را. مشکل است از درد و داغ عشق دل برداشتن، ورنم می دادم بسیلاب فنا این خانه را. تا نگردد آب دل از داخهای آتشین، نیست ممکن یافتن آن گوهر یک دانه را. از خس و خوشا بگذر، گرد دل ها سیر کن، تا چو زنبوری اصل پرشه ساز خانه را. دامنی فرصت مده از کف که دوران بهار، نیست چندانی که گل سر برکشد پیمانه را. در سحر زنهار بی اشک پشیمانی مباش، می کند این سرزمین پاک گوهر دانه را. یک جهت شو در طریق حق که نتواند گرفت، یک جهت شو در طریق حق که نتواند گرفت هر دو عالم پیش پای همت مردانه را. حسن و عشق پاک را شرم و حیا در کار نیست، پیش مردم شام در بر می کشد پروانه را. زود باشد کس خجالت آب گردد چون حباب، هر که از دریا جدا کرده از صایب خانه را.
شعر عشقی کو که رسوای جهان سازد مرا، بی نیاز از نام و فارغ از نشان سازد مرا. می گریزم در پناهی بی خودی از خلق چند، خود فروشی بنده این کاروان سازد مرا. وادی پیموده را از سر گرفتن مشکل است، چون زلیخا عشق می ترسم جوان سازد مرا. جلوه دست و گریبان گلی این بوستان، سخت می ترسم خجیل از باغبان سازد مرا. صایب از رازی دهانی او نیارم سر برون، فکر اگر باریک چون موی میان سازد مرا.
سر و سامان چی می پرسید من دیوانه را؟ جوش می برداشت از جا سقف این میخانه را. هر که آمد پیش آن کان ملاحت سر گذاشت، از زمین شور بیرون شد نباشد دانه را. مشق سازد حسن عالمگیر را در خوندلیر، ذوالفقار شمع باشد بال و پر پروانه را. گنج رازین پیش در ویرانه می کردم نهان، این زمان در گنج پنهان کردم ویرانه را. بیشتر گردید سودای من از تدبیر عقل، تخته مشق جنون شد چوب گل دیوانه را. میل دل با طاق ابروی بوتان امروز نیست، کج بینا کردن زوال قبله این خانه را. در ترازوی قیامت نیست صایب سنگ کم، عشق در یک پله دارد کعبه و بتخانه را.
گر قابلی ملال نیم شاد کن مرا، ویران گر نمی کنی آباد کن مرا. زفتادگی مباد شوم باری خاطرت، تا هست پای رفتنی آزاد کن مرا. حیف است گرچه کیز برود بر زبانی تو، از وعده دروغ دل شاد کن مرا. شاید به گردی قافله بی خودان رسم، ای پیر دیر همت امداد کن مرا. دارد به فکری صایب من گوش عالمی، یک راه تو نیز گوش به فریاد کن مرا.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، دوستان عزیز شنونده یه برنامه نعمت جوانی، سلام بنده رو پذیرا باشید. مشکلات دوران نوجوانی و جوانی موضوع برنامه. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. روانشناسی مشکلات جوانان چیست؟ افسردگی، بیماری یا سرخوردگی؟ امروز افسردگی شایع‌ترین اختلال روانی میان نسل جوان محسوب می شود و باید برای حل آن اقدامات لازم از سوی نهادها و ارگانهای مسئول هر کشوری انجام شود. افسردگی علت اجتماعی دارد، آن هم در کشورهایی که مشکلات اقتصادی زیاد است. اما جوان اگر کار درست داشته باشد به یک نواختی و بی‌حوصلگی دچار نمی شود. جوانان تحصیل کرده با بیکاری شخصیت اجتماعی آنان هم دستخوش تغییراتی می شود. برخی دیگر از مشکلات به طبیعت جوانی باز می‌گردد. آنچه به طبیعت جوانی برمی‌گردد این است که جوانی هم مثل دیگر مقاطع عمر در ذات و طبیعتش نیکه‌های فراوانی نهفته و قوت‌های زیادی موجود است، اما از طرف دیگر زمینه‌هایی هم برای انحراف در این دوران وجود دارد. در روانشناسی وقتی به مراحل تربیت و رشد اشاره می‌شود، سنین جوانی را عمدتاً از مقطع 15-16 سالگی تا 20-21 سالگی ذکر می کنند. هرچند جوانی در اصطلاح قرآنی دامنه وسیع‌تری دارد و به تعبیر قرآن بلوغ اشد به سنین بین 18-35 سالگی گفته می شود. از دیدگاه روانشناسی و با تجربه بشری روشن است که نقاط قوت بسیاری برای کمال و رشد شخصیت در این دوره وجود دارد. احساس استقلال در نوجوان و جوان و اینکه احساس می‌کند باید خود را از محیط خانه آزاد کند و جذب جامعه‌ای بزرگتر شود، شکوفایی عقلایی و منطقی، بلند پروازی و همت بلند، آرمان خواهی و ارزش‌گرایی و شور و احساسات و نشاط اجتماعی از عمده‌ترین ویژگی‌های جوان است. صحبت‌های کارشناسی و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو می‌شنویم که در جمع دانشجویان دانشگاه تهران بوده و با پرتوی بر نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
این مشکلات باید هیجان شرکت در این بازی زندگی را افزایش بدهد، خصوصا این که بدانید این مشکلات را خدا برای شما طراحی کرده است و خدا مثل طراح اون بازی رایانه ای نمیخواد حال مخاطب خودشو بگیره، میگه آقا بازی کنم یکی هم ببره که بتونه به رفقاش نشون بده، ولی این یکی از یه میلیون نفر یه نفر باشه تا واقعا مستحق این جایزه باشه. آدم هیچ وقت با سختی های یک بازی اینجوری برخورد میکنه؟ ظرفیت خودتون رو افزایش بدید برای برخورد با این صفاتی که مشکلات زندگی رو بهتون میگن. ببینید اصلا یه همچین روحیه پیدا بکنید، مثل اون کودکی که از مسابقه فرار کرد و کنار گرفت نباشید. وقتی با مشکلات برخورد میکنید همه مشکلات رو با یه چوب نرانید. حالا اجازه بدید مشکلات رو من تقسیم بندی بکنم. این رهینت الایام، غرض الاسقام، رمیت المصائب، تو در جایگاهی هستی همه مصیبت ها بناست به تو برسه، نترسید. برای از بازی این قاعده ای که وجود داره تو این بازی به شما خبر میده. همون نگاهی رو تو باید به زندگی پیدا بکنی که پیران پیدا میکنن. البته شما میتوانید زیباتر به این قواعد برسید، درستر به این قواعد برسید، عبد دنیا، یعنی تو در معرض بندگی دنیا هستی. تاج غرور، من دیگه بقیه اینها رو جز برخی از مفاهیمشون رو بهشون اشاره نخواهم کرد. شما برای اینکه روحیتون کسل نشه، بیاید این نامه رو خودتون خارج از جلسه برید بخونید، مرور کنید. اتفاقا ببینید شما چه توضیحی به نظرتون میرسه در مورد فرازهای مختلف. ما اینجا که گفتگو میکنیم فعالتر برخورد میکنیم. من خستتون کردم از این فرازهای سخن گفتن از سختی‌های دنیا، روحیه خودتون رو بازسازی میکنید با اون فرازهای دیگری که خودتون مطالعه کردید. مشکلات دنیا به چند دسته تقسیم میشن؟ حداقل به دو دسته تقسیم میشن: مشکلات طبیعی و غیر طبیعی. مشکلات غیر طبیعی در مثال بازی خارجی ما، زمین چمن خراب باشه، مسئولین ورزشگاه خرج نکنن، خرج چیزای دیگه بکنن، اون اعصابش خرد میشه. این مشکلات اعصاب آدمو خرد میکنه. ولی همه مشکلات این نیست. یه حریف قدری آدم پیدا بکنه محکم به آدم گل بزنه و هر چی آدم تلاش بکنه نمیتونه. اونش میگن مشکلات طبیعی، ولی این مشکلات غیر طبیعیه. در زندگی انسان‌ها هم مشکلات طبیعی داریم و مشکلات غیر طبیعی. مشکلات غیر طبیعی رو میشه نامش رو مشکلات مرضی هم قرار داد. مشکلات غیر طبیعی به دو دسته تقسیم میشن: مشکلاتی که مشکل نیستن، تصور غلط شما اون رو تبدیل کرده به یه مشکل و ناراحتی در شما ایجاد کرده. گروه دوم مشکلاتی که مشکل هستن، اما این مشکل رو یا بدرفتاری شما ایجاد کرده یا بدصفتی شما ایجاد کرده. طرف ناراحته. چرا ناراحتی؟ میگه بابا بین من و خواهر برادرم فرق قائل نیست، یکسان نگاه میکنه. خب معلومه یه پدر به بچه‌هاش مساوی نگاه میکنه. نه، من باید بهتر نگاه میکنه. به چه دلیلی؟ من اینجوری خوشم میاد. میخواد هیچ رقیبی نداشته باشه تو خونه. از سر حسادت که چرا دیگران با او با مساوات برخورد میکنن، خب این یه بیماریه. انتظار محبت و احترام زیادی داره. این یه مشکل اساسیه. از اینجور مشکلات مرضی زیاد هست. مشکلات مرضی رو شما تو زندگیتون حذف بکنید. و من یه دونه حرف تلخ بزنم: هر کسی دچار مشکلات مرضی، مشکلات اساسا انسان رو نورانی میکنن، تکامل میبخشن. یکی از مشکلاتی که نه تنها تکاملی به انسان نخواهد بخشید، بلکه انسان رو له میکنه و زندگی انسان رو نابود میکنه، همینجور مشکلات مرضی. مواظب باشید ذره ای در آسیب چنین مشکلات مرضی قرار نگیرید. غم دنیا نخورید. غم دنیا بخشیش تو اون مشکلات طبیعی باشه، در مورد آدابش صحبت میکنیم، شیوه برخورد با این مشکلات. ولی شما این مشکلات مرضی رو حذف کنید، بگذارید کنار. بعد که این مشکلات رو حذف کردید، که مشکلات چند دسته بودن: تصور ما چون غلطه از عالم پیرامون، اون نمیتونیم تحلیل درست از یک حادثه داشته باشیم، اون رو تبدیل میکنیم به یه مشکل. یا صفات بد و علایق بدی در وجود ما هست، موجب مشکلات میشه. مثلا آدم حسودی هستیم، یه نفر تکامل پیدا کرده رفته جلو، من حسودم ناراحت میشم. حسود هیچ وقت آسوده نمیتونه باشه. خب این رنج میکشه. شما فکر کنید برای این رنج خدا اجر میده؟ این رنج او رو کمال میبخشه؟ این رنج او رو یک ذره هم کمال نخواهد بخشید. این رنج او رو به سقوط میکشه. یک ذره کسی حق نداره در مشکلات غیر طبیعی باقی بمونه. مشکلات مرضی، مشکلات در اثر بدرفتاری خودشه. کسی در اثر بدرفتاری خودشه مشکلی رو تحمل کرد، دیگه نباید اعصابش خرد بشه، بگه از ماست که بر ماست.
دوستان عزیز، با آرزوی بهترین اوقات همه شما بزرگواران رو تا برنامه بعد به درگاه ایزد متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم. چون هفته های گذشته در این ساعت با اتفاق دیگر همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و مهربان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته یعنی موضوع قناعت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که این برنامه نیز مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. خدا را ندانست و طاعت نکرد که بر بخت و روزی قناعت نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. سکون به دست آور ای بی ثبات، که بر سنگ گردان نروید نبات. یاران همراه، اگر در خاطر داشته باشید، در برنامه هفته گذشته گفتیم که انسان پیوسته به دنبال آرامش است و چنانچه در زندگی خیش آرامش را کسب کند، می تواند میان رابطه درون و بیرون خود تعادل لازم را برقرار کند. بجز در آرامش، انسان نمی تواند با دیگران ارتباط مؤثر داشته باشد و با کمک دیگران برای حل مسائل و مشکلات خود تصمیم گیری کند. حرص و طمع یکی از طبیعت‌های بشر و دشمن آرامش وی است. لیکن قناعت که نقطه مقابل حرص است، می تواند آرامش را برای وی به ارمغان آورد. همچنین اندک درباره واژه قناعت گفتیم و گفتیم که در علم اخلاق قناعت در مقابل حرص استعمال می شود. صفت قناعت موجب می شود که شخص به مقدار نیاز و ضرورت بسنده کند. بنابراین می توان گفت قانع کسی است که به اندک بسنده می کند و ناخشنود نمی شود و به سهم خیش راضی است. قانع یعنی کسی که با آنچه که از دنیا به وی برسد بسنده می کند، اگرچه کم باشد، و بر امکانات اندک سپاس گذار است. با ما همراه باشید تا در ادامه این برنامه بیشتر در رابطه با موضوع قناعت با شما صحبت نماییم. ناگفته پیداست که هدف از آفرینش انسان و آمدن به این جهان کمال فکری، اخلاقی و عملی اوست. کسی که واقعاً معتقد باشد که روزی دهنده نیرومند خداست و باور داشته باشد که هر کس تقوا پیدا کند، خداوند برایش گشایش قرار می دهد. خداوند مهربان در قرآن کریم می فرماید
هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست. او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند. همه اینها در کتاب آشکاری ثبت است.
سوره مبارکه هود آیه 6. پس چرا نگران باشیم و ببیش از وظیفه خود فکر کنیم؟ هرگاه انسان معتقد باشد که این جهان مقدمه برای جهان دیگر و محل تأمین سعادت آخرت است، آنگاه متوجه می شود که نه تنها مال و ریاست و تجملات و زیور دنیا موجب کمال انسان و سعادت آخرت نمی گردد، بلکه گاه بر اثر گرفتاری به آنها و مسئولیت های ناشی از ناحیه آنها انسان را از کمال و سعادت آخرت باز می دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از صفات نیکویی که خداوند به ما، صفت قناعت است، که این قناعت از ویژگی های افراد با ایمان هست و همچنین از امتیازات انسان های با فضیلت است. خب این قسم از انسان ها در پرتو این روحیه عالی چشم طمع به مال دیگران و دیگه ندارند و این انسان ها باز در پرتو همین روحیه‌ای که خدا به اونها عطا کرده است، برای به دست آوردن مال حرص زیاد ندارند. قناعت همونطوری که میدونید از مکارم اخلاق هست. پیامبر عظیم الشان اسلام خود از خصایصش همین بحث قناعت بوده است. پیغمبر به اون چه که داشته است همیشه قانع بوده است. خب این قناعت دارای دو مرتبه است. مرتبه اولش مرتبه عالی و مرتبه دوم مرتبه اعلاست. این علمای علم اخلاق به ما یاد دادند. مرتبه اول که مرتبه عالی هست، یعنی راضی بودن به اون چه که تو خود داری، یعنی داشته های خود به داشته های خود اکتفا کردن، این مرتبه عالی هست. اما مرتبه دوم که مرتبه اعلی هست، این است که حتی نسبت به اون چه که رضایت به کمتر از اون هم داشته باشی. چقدر زیباست که انسان در همه شؤونات زندگیش این صفت نیکو را همراه داشته باشد. نقطه مقابل قناعت میدونید که حرص و طمع است. یه صفت نکوهیده ناپسند که متاسفانه بعضی ها کاملا نسبت به اون حریص هستند، دنبال این هستند که هرچی که خدا به اونها میدهد احساس میکنن که هنوز کمشان هست و باید بیشتر از این داشته باشند. اما انسانهای قانع و اونهایی که قناعت را پیش میکنن روحیات خاص خود را دارن و همون مقدار کم هم که دارن اینها ایثار دارن، گذشت دارن، انفاق در مال دارند، صبور هستند در مقابل سختی ها و مشکلات. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دیگران را بر خود ترجیح می دهند هرچند خود در نهایت احتیاج قرار بگیرند.
داران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. انسان به صورت فطری خواستار راحتی و آسایش است. گاه به اشتباه مصداق رفاه و آسایش را تشخیص می دهد. برای این که اشتباه نکند و حریص نباشد، باید بداند اولین ثمره شیرین قناعت آسایش و راحتی است برای کسی که این ویژگی را داراست. هنگامی که فرد به آنچه در اختیار دارد اکتفا می کند و در زندگی خود را با در نظر داشتن امکانات موجود اداره می کند، سختی بسیاری از امور همچون فعالیت های طاقت فرسا، نگرانی از کمبودی ها، اظهار نیاز به دیگران و غیره را از خود دور می سازد. برخی افراد کوته اندیش با دیدن وضع زندگی دیگران زود برانگیخته می شوند و با بخیلی روی می آورند. فردی که همواره چشم با زرق و برق زندگی دیگران می دوزد، از حالت بی‌نیازی دور می شود و همیشه حالت نیاز و کمبود را در خود زنده نگه می دارد. روشن است که احساس کمبود فرد را به زندگی موجود خیش به علاقه می کند و بدون توجه به ویژگی های مثبت زندگی خود همواره حسرت زندگی دیگران را می خورد. این حسرت هم خود فرد و هم زندگی مشترک را دچار تزلزل می سازد. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درباره این پیامد فرموده اند: هر کس چشم به دنبال آنچه در دست مردم است بدوزد، اندوهش فراوان گردد و سوزش دلش درمان نپذیرد. انسان با دلیل اینکه فکر میکند هرچی بیشتر داشته باشد رضایتمندی زیادتری خواهد داشت، حرص میزند. اگر شناخت خود را اصلاح کند و بداند احساس رضایت چیزی نیست که آن را از بیرون به دست آورد، بلکه باید نوع نگاه خود را اصلاح کند، کمتر حرص خواهد زد. ما ممکن است با مقدار ثروت رضایت مختصر و کوتاه را پیدا کنیم، اما بیشک پس از آن آتش ثروت در ما زیادتر خواهد شد. هرچی زیادتر تلاش کنیم، قدرت طلبی و شهرت طلبی ما برآورده نخواهد شد. قدرت و شهرت ما را خوشنود نخواهد ساخت. ابتدا انسان احساس رضایت خود را در چیزی می‌بیند که وقتی به آن رسید به آن بسنده نمی‌کند و برتر از آن را دنبال می‌کند. گاه یک جوان فکر می‌کند اگر شغل پیدا کند، خانه تهیه کند و همسر گزیند، خیالش راحت می‌شود. با خود می‌گوید همین که شغل پیدا کنم، پولدار شوم و ازدواج کنم، راحت می‌شوم. وقتی به اینها رسید حس میکند دارایی‌های بزرگتر و خیره‌کننده‌تر ندارد و خود را برای رسیدن به آن با زحمت فراوان می‌اندازد. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع قناعت را در برنامه هفته آینده با شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران همراه، همسفران گرانقدر، سلام و درود فراوان بر یکایک شما باد. امیدوار هستیم که انشاءالله در پناه خداوند تن سالم داشته باشید، آرامش و امنیت روحی و روانی و جسمی نصیب حال مبارکتون باشه. دوستان خوب شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. امیدوار هستم که وقت داشته باشید، برنامه این هفته را نیز با ما همراه باشید. درود بر شما. در تهران زیارتگاه‌های امامزاده‌های زیادی وجود دارد که در یکی دو تا از برنامه جاذبه‌های ایران زمین این اماکن زیارتی مذهبی رو خدمت شما خوبان معرفی خواهیم کرد. اولین امامزاده‌ای که با هم به اونجا می‌ریم و زیارتی رو از راه دور از طریق قلب و نیت قلبی انجام می دهیم امامزاده زید است. بقعه امامزاده زید در مرکز بازار تهران و در انتهای جنوبی بازار بزازها در سرای امیر قرار دارد. این بقعه به طوری که از تاریخ صندوق قدیمی آن برمی آید، پیش از دوران سلطنت سلسله شاهان صفویه در تهران دایر بوده است. در رابطه با نسب این امامزاده یک نظر این است که حسنی و پسرموی حضرت عبدالعظیم علیه السلام از خاندان امام حسن مجتبی است، اما در شجره نامه او آمده که وی از فرزندان یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین است. غیر از صندوق روی مرقد، سایر قسمت‌های بقعه امامزاده زید تماماً از آثار دوره قاجاریه است و بنای صحن و ایوان و حجرات در زمان سلطنت ناصرالدین شاه احداث شده است. و اینک با هم به امامزاده سید اسحاق قدم می‌گذاریم و این بارگاه معنوی را از راه دل و از راه دور زیارت می کنیم. بقعه امامزاده سید اسحاق در کوچه خدابندلو در خیابان ناصر خسرو واقع شده و مردم آن را به نام قدمگاه چهارد معصوم هم می خوانند و بنابر زیارتنامه موجود در ملک ری به شهادت رسیده است. این بقعه کوچک در حدود 22 متر مربع مساحت دارد و در سالهای اخیر بازسازی شده است. نسبتش به حضرت امام موسی بن جعفر می رسد و شیوه نگارش خط ثلث موجود بر سنگی که در سرداب قرار دارد تاریخ ساخت بقعه را به قرن هشتم یا نهم هجری می رساند. دوستان خوبم، با هم به زیارتگاه امامزاده اسماعیل سفر میکنیم. بقعه امامزاده اسماعیل در خیابان کلهور در منطقه چیزر واقع شده است. بنای اصلی بقعه چهار گوش و حدود 150 متر مربع مساحت دارد. در چوبی ساده ورودی به حرم و دیوارهای آجوری داخل آن با رنگ سبز نقاشی و نیمه پایین دیوار از سنگ مرمر پوشیده شده است. این بنا دارای صحن مشجر با درختان بسیار کهنسال است. نسب امامزاده اسماعیل به نوادگان امام موسی کاظم میرسد. امامزاده اهل ابن علی. این بقعه در جنوب محله دولاب، خیابان خاوران، ایستگاه امیر سلیمانی، خیابان خاجوی کرمانی در میان محوطه پردرخت پارکی به مساحت 15,000 متر مربع بر روی سکوی به ارتفاع 1 متر قرار دارد. گنبد بنا 2 پوش آجوری است و قبلا قسمتی از بالای آن با کاشی‌های فیروزه‌ای پوشیده بوده، اما در حال حاضر پوشش سیمانی دارد. این تغییرات در طرح توسعه و تعمیر در سال 1381 انجام شده که نمای آن را آجرکاری و کاشیکاری کرده است. در کتاب اختران فروزان تهران و ری نسب او به فرزندان امام حسن مجتبی می‌رسد. این وقعه دارای امکانات رفاهی از قبیل پارک و وسایل بازی کودکان نیز می باشد.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
با هم سر میزنیم به بارگاه ملکوتی امامزاده پنجتن. بقعه پنجتن در خیابان شهید فرشادی در لویزان در شمال شرق تهران واقع شده است. این بقعه دارای بنایی است 4 گوش به ابعاد نزدیک به 50 متر است که در عهد قاجاریه به هر سوی آن ایوان ساده ای افزوده اند. بر فراز بقعه پوشش گنبدی شکل استوار بوده که بعد از ایجاد ایوانها روی تمامی آن را با شیروانی پوشنده اند. روی زره مشبک وسط بقعه نامهای سالم، ابو طالب، رضا و رحیم پسران شیس ابن کاظم ابن علی ابن الحسین زین العابدین ذکر شده است. امامزاده حسن نیز یکی دیگر از زیارتگاه‌های که در شهر تهران قرار دارد می باشد. بقعه امامزاده حسن در جنوب غربی تهران در خیابان امین الملک ما بین پل امامزاده معصوم و سراح آذری واقع است. بر اساس شجرنامه موجود وی از نوادگان امام حسن مجتبی است. این بقعه دارای گنبد و بارگاه و صحنه وسیع است. ورودی بنا به طرف شمال قرار دارد و اطراف آن را صحن فرا گرفته است. رواق و حرم دارای تزئینات و آینه کاری می باشد. آینه کاری ها در سال 1358 توسط هنرمند معاصر محمد رضا نوید انجام گرفته است. در میان زره نیز صندوق چوبی مشتمل بر کتیبه‌ای به خط نستعلیق اشعار و صلوات بر 14 معصوم به طور برجسته بر روی مرقد قرار دارد که از آثار زمان فتحعلی شاه قاجار است. در سالهای اخیر هم در این بقعه طرح جامعه عمرانی در حال اجرا است و 2 شبستان وسیع هر یک به مساحت 1,000 متر مربع در طرفین بقعه متبرکه احداث شده است. همچنین بقعه دارای درمانگاه خیریه مجهز به بخش‌های مختلف پزشکی می باشد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین.
جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
امامزاده صالح. بقعه امامزاده صالح فرزند حضرت امام موسی کاظم در میدان تجریش در شمال تهران واقع است. اصل بنا متعلق به قرون 7 و 8 و مشتمل بر بنای 4 گوش به مساحت 50 متر مربع است که سبک و شیوه معماری آن به بناهای دوره ایلخانی شباهت دارد، اما بقعه مزبور در عهد قاجار تعمیر و بخشای با آن افسوده شد. گنبد کاشیکاری شده و نقاشی‌های داخل حرم مربوط به دوران قاجار است. در حال حاضر نیز در راستای طرح جامعه عمرانی گنبد جدیدی بر فراز گنبد قبلی و نیز مناره‌ای در مقابل آن در حال احداث است. در این بقعه امکانات فرهنگی از قبیل کتابخانه و کتابفروشی و نیز امکانات رفاهی مناسب و پارکینگ برای رفاه زائرین محترم وجود دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که تا این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. اینک در بخش دوم این برنامه دعوت میکنم با یکی دیگر از مناطق دیدنی و جاذبه های چشم‌انداز ایران اسلامی از طریق یک گزارش آشنا شوید. با ما همراه باشید.
سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر برنامه جاذبه های ایران زمین. در این برنامه می‌خوایم سفری داشته باشیم به روستای فیلبند در استان مازندران. استان مازندران به دلیل موقعیت ممتازی که داره دیدنی‌های بکی رو در خود جای داده که از زیباترین مناطق این استان در قسمت شرقی روستای فیلبنده. قدم زدن تو ابرا از برجسته‌ترین جاذبه های این روستا محسوب میشه. دریای ابر فیلبند هر سال مسافران و گردشگران زیادی رو به این منطقه جذب میکنه و این پدیده فیلبند رو به یکی از محبوب ترین نقاط دیدنی شمال کشور تبدیل کرده. روستای فیلبند با ارتفاع 2300 متر از سطح دریا بلندترین روستای قسمت شرقی مازندرانه و به همین دلیل با نام بام شرقی مازندران شناخته میشه. در گویش مازندرانی به این روستا فیلبند یا فیلبند میگن. فیل به معنی خستگی و بند معنی بند اومدن رو میده و راه دشوار این روستا در گذشته باعث این نامگذاری شده. فیلبند در 57 کیلومتری جنوب شرقی آمل و شرق رودخانه حراز قرار داره و مسیر دسترسی به این روستا از جاده حرازه. روستای فیلبند در فصل‌های مختلف آب و هوای متنوعی رو تجربه می‌کنه. در فصل سرد اقامت در این روستا دشوار میشه و در فصل زمستان فیلبند کلن خالی از سکنه هستش. در فصل بهار اما قضیه متفاوته. فیلبند سرزمین 4 فصل هستش در فصل بهار. در یک روز ممکنه آفتاب و بارون و تگرگ و برف و رنگین کمون رو با فواصل کوتاه در فیلبند ببینید. اما در فصل تابستان آب و هوای بسیار لطیف و دلپذیری داره. به همین دلیل فصل بهار و تابستان بهترین فصل سفر به فیلبنده. اما برای اقامت در فیلبند بهترین گزینه خونه‌های روستایی و محلی هستش، گرچه که مهمانسراها و مهمانپذیرایی هم در این روستا وجود داره. همچنین روستاهای سنگچال و جنگل چلاف در نزدیکی فیلبند گزینه‌های مناسبی برای گشت و گذار در این منطقه محسوب میشه.
عزیزان همراه، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، شامتون بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شار از آرامش شنونده رادیو ایران هستید. بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز همچنان همراه ما باشید.
یک امت واحد. به نام خدا. سلام، این امت واحد افتخار میکنه به پیروی از رسول مهربانی که در جوانی دست در دست جوان مردان شهرش گذاشت تا پای گذار یک پیمان پر خیر و برکت باشه. هنوز 20 سال مونده بود به زمان بعثت. یک روز همون جوان هاشمی نسب شنید که کسی از بالای کوه ابو قبیس ناله و فریاد میکنه. صدای مرد غریبه‌ای از قبیله بنی زبید بود. مرد غریبه مالی رو به عاص بن وائل فروخته بود، اما زورش به گرفتن پول مالش نمی رسید. همون روز عده‌ای از جوانهای قریش در خانه عبدالله ابن جدعان جمع شدن و با هم پیمان تازه‌ای بستن. اونها اسم پیمان خودشون رو پیمان جوان مردان گذاشتند. همگی با هم قسم خوردن که اجازه ندن کسی به دیگری ظلم کنه. جوانهایی که محمد امین هم یکی از اونها بود، قسم خوردن که با هم حق مظلوم ها رو از ظالم ها بگیرن. نواده عبدالمطلب جوان 20 ساله‌ای بود که همه او رو به امانتداری و حلم و جوانمردی و اخلاق می شناختند. پیمان جوان مردان مکه در سرزمین از هم گسیخته‌ای منعقد شد که هیچ قانون نوشته و دولت و حکومتی برای پاسداری از اخلاق و عدالت نداشت. هلفل فضول پیمانی بود که میخواست همین جای خالی رو پر کنه و پاسدار عدالت باید و نبایدهای اخلاقی باشه.